هیئت همراه وی از رادیو فردا، من شاهین بشیری میزبان شما هستم تا آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به این واقعه رو به همراه همکارانم به آگاهیتون برسونیم. اما پیش از هر چیز بریم سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. پیکر ابراهیم رئیسی و همراهان او عصر سه‌شنبه وارد قم شد و پس از تشییع در آستانه معصومه به سمت مسجد جمکران برده شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران قرار است پس از مراسم در جمکران اجساد رئیسی و همراهانش به تهران منتقل شوند تا در روز چهارشنبه دوم خرداد در دانشگاه تهران علی خامنه‌ای بر اجساد آنها نماز بخواند. طبق برنامه اعلام شده از سوی مقامات رسمی در مراسم روز چهارشنبه در تهران هیئت‌های عالی رتبه خارجی نیز حضور خواهند داشت. دور بعدی مراسم تشییع قرار است در بیرجند و در آخرین مرحله در مشهد برگزار و بعد پیکر ابراهیم رئیسی در مقبره امام هشتم شیعیان دفن شود. رئیس پلیس فتح جمهوری اسلامی روز سه شنبه از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که منتشر کنندگان مصادیق توهین‌آمیز درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواند خبر داد. به گفته وحید مجید در ساعات گذشته 550 رصد تخصصی از تارنمای فعال در فضای مجازی صورت گرفته و 80 تارنما به اتهام آنچه انتشار شایعه و مصادیق توهین‌آمیز خوانده شده شناسایی شدند. این مقام نیروی انتظامی افزوده به تعدادی از مدیران این تارنماها تذکر داده شده و برای برخی هم پرونده قضایی تشکیل شده است. یک روز پیش از این نیز پلیس فتای جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای به فعالان و کاربران شبکه‌های مجازی هشدار داده بود که از انتشار هر گونه مطالبی مغایر با اخبار رسمی مربوط به سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خودداری کنند. در همین حال سایت رویداد 24 روز سه‌شنبه گزارش داد بر اساس جستجوی این رسانه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بیمه نامه نداشتند. بر اساس این گزارش یک مقام مسئول در این باره به خبرنگار رویداد 24 گفته است در هیچ یک از سامانه‌های بیمه‌گری تاکنون هیچ بیمه نامه‌ای برای این بالگرد صادر نشده است. در این گزارش آمده که هر سه هلیکوپتر مورد استفاده رئیس جمهوری ایران متعلق به نیروهای مسلح است و مسئولیت صدور بیمه نامه برای پرنده‌های نظامی بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح و یگان‌های نظامی و انتظامی است. به گفته این مقام مسئول از دیرباز مسئولیت صدور بیمه نامه برای اموال دولتی بر عهده شرکت بیمه ایران و اقلام متعلق به یگانهای نظامی بر عهده شرکت بیمه کسر و حکمت ایرانیان، دو شرکت بیمه نزدیک به نهادهای نظامی بوده و اینک مشخص شده که این شرکتها برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی بیمه نامه‌ای صادر نکردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. به گزارش ایسنا و به گفته سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در 50 روز آینده و با توجه به اینکه در قانون پیش بینی شده که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همزمان برگزار شود، در این طرح پیشنهاد شده که برگزاری انتخابات شوراها از این قانون مستثنا شود. اکنون مجلس باید در زمینه توقف یا تمدید فعالیت این دوره شوراهای اسلامی در چارچوب قانون اساسی تصمیم بگیرد. از سوی دیگر در این طرح پیشنهاد شده تا احراز هویت رأی دهندگان فقط با کارت ملی صورت بگیرد و صرفاً ارائه شماره ملی کافی نباشد. محمد علی موحدی کرمانی، عضو 93 ساله مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، در جریان گشایش ششمین دوره مجلس خبرگان به عنوان رئیس جدید این نهاد انتخاب شد. پیشتر نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه جدی برای کرسی ریاست خبرگان رهبری مطرح بود. جلسه روز سه‌شنبه خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که علاوه بر ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم دیگر عضو این مجلس در سانحه سقوط بالگرد کشته شدند. ششمین دوره مجلس خبرگان در حالی آغاز به کار کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سن 85 سالگی است. در صورت درگذشت او در دوره 8 ساله مجلس، این نهاد وظیفه تعیین رهبر بعدی را بر عهده خواهد داشت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما بریم سراغ گزارش هایی که برای این بخش از برنامه رادیو فردا در نظر گرفتیم. کار دولت ابراهیم رئیسی پس از 3 سال و البته پیش از پایان رسمی دولت، در واقع دوران ریاست جمهوریش، به انتها رسید و حالا در کمتر از 50 روز دیگر دولتی تازه در ایران بر سر کار خواهد آمد. اما رئیسی در این مدت چه سیاست خارجی از خود بر جای گذاشت و عملکرد او در حوزه دیپلماسی چگونه قابل تحلیل است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
ابراهیم رئیسی که اینگونه در ابتدای حضورش در قدرت از تلاشش برای رفع تحریم‌ها سخن می‌گفت، حالا در حالی از دنیا رفته که نه تحریمی رفع و نه تغییری در وضعیت پر ابهام و چالش برانگیز برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است. در مدت 3 سال دولت رئیسی تلاش می‌کرد توجهات را از مذاکرات احیای برجام بردارد و مجموعه سیاست خارجی او حتی نام مذاکرات را به گفتگوهای رفع تحریم‌ها تغییر داد. با این حال این تغییر اسم هم فایده ای نداشت و چند سال گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم فرجامی برای برجام نداشت. در این مدت روابط ایران با کشورهای غربی سیکل نزولی داشت و ابراهیم رئیسی حتی یک بار هم از سوی کشورهای اروپایی برای دیدار و ملاقاتهای دو جانبه دعوت نشد. احتمالاً مهمترین اتفاق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر آشتی ایران با عربستان سعودی بود، موضوعی که سبب شد دو کشور بار دیگر سفارتخانه های خود را بازگشایی کنند. اما حتی اعلام این مسئله هم نه از سوی اعضای دولت رئیسی که با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رخ داد، اتفاقی که نشان میداد مسئله آشتی با عربستان تصمیمی فراتر از دولت رئیسی بوده است. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان در برلین، در این خصوص میگوید:
به نظر من باید تفکیکی قائل بشیم بین کارنامه رئیسی در عرصه سیاست خارجی و کارنامه جمهوری اسلامی در دوره رئیسی. به نظرم ما چیزی که شاهدش بودیم در واقع این حالت دوم بود، به خاطر اینکه ابتکاراتی که مثلا در این دوره در این 3 سال اخیر به ثمر رسید یا مواردی که جمهوری اسلامی در دستیابی به اهدافش ناکام بود، بیش از هر چیزی اینها ناشی از اون رویکردها و جهتگیری ها و استراتژی های کلی این سیستم جمهوری اسلامی بوده، تا اینکه ناشی از مثلا یک عرضم به حضورتون که روی کرد خاصی در اساس سیاست خارجی در دولت آقای رئیسی باشه. یعنی به نظر من اساسا با وجود همه صحبت هایی که میکردن، مثلا روابط با همسایگان، نمیدونم سیاست همسایگی خوب و اینها، دولت رئیسی در روابط با همسایگان اساسا فاقد استراتژی بود و در عرصه سیاست خارجی خودش هم همینجور.
برخلاف روابط با غرب، در مقابل رئیسی در این مدت روی کردی کم سابقه در خصوص گرایش و نزدیکی به شرق در پیش گرفت. ایران در تصمیمی چالش برانگیز در تأمین تسلیحات برای روسیه در جنگ با اوکراین همکاری کرد، ضمن اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نیز با چین گسترده تر از قبل شد و تهران به پیمان شانگهای پیوست. همچنین از دیگر اتفاقات در این حوزه میتوان به اضافه شدن ایران به گروه بریکس اشاره کرد. مجموع اتفاقاتی که هرچند باز هم بیشتر در قالب تصمیم‌های حاکمیت جمهوری اسلامی و نه دولت رئیسی قابل ارزیابی است، اما رویکرد تازه‌ای در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. حمیدرضا عزیزی در خصوص تفاوت‌های این رویه با روابط دولت روحانی با شرق می‌گوید:
من فکر می‌کنم که در مجموع خب اتفاقی که افتاد، این شرق‌گرایی یا سیاست نگاه به شرق به عنوان یک استراتژی در سیاست خارجی ایران تثبیت شد، به خصوص با توجه به اینکه روابط با غرب به شدت تیره شد. ما در یک وضعیت بی‌سابقه الان قرار گرفتیم به خاطر در واقع سرکوب اعتراضات در داخل که واکنش غرب رو به خصوص اروپا رو به همراه داشت، به خاطر بیش از هر چیز و مهمتر از هر چیز حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، و همینطور به خاطر مثلا سیاست منطقه ایران و بحث جنگ در اسرائیل و غیره. یعنی اساسا ایران به صورت کامل میشه گفتش که جهت‌گیری سیاست خارجی خودش رو به شرق معطوف کرد و همزمان تلاشای برای بهبود روابط با همسایگان صورت گرفت. اما همونجور که گفتم، این چیزی بود که ورای دولت درش تصمیم گیری شده و به خاطر من معتقد هستم که هر کسی که جای آقای رئیسی بیاد هم همین استراتژی ادامه خواهد یافت، کما اینکه گزینه دیگری هم برای جمهوری اسلامی باقی نمونده در سیاست خارجی.
سیاست خارجی دولت رئیسی را احتمالاً باید انعکاس تصمیم حاکمیت و البته شکل ایدئال مد نظر علی خامنه‌ای برای این حوزه در نظر گرفت.
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستند که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه، نه، وزارت خارجه موجریست.
رهبر جمهوری اسلامی پیشتر و در دوران دولت حسن روحانی با طرح چنین اظهاراتی به صراحت از محدود کردن حوزه اختیارات قوه مجری دفاع و نشان داده بود که چه نوع دولت و دیپلماسی مد نظر او است. رویه‌ای که در دولت ابراهیم رئیسی به صورت موفقیت‌آمیز توانست منویات رهبر جمهوری اسلامی را برآورده سازد.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما به دنبال واکنش‌های گسترده و شادی مخالفان حکومت و خانواده‌های دادخواه و آسیب دیده نسبت به کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 نیز با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به نقش کلیدی ابراهیم رئیسی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و روند ناعادلانه دادرسی این پرونده نوشتند: ما از مرگ ابراهیم رئیسی متاسف نیستیم و قاتلان فرزندان ایران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی روز دوشنبه 31 اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای به مرگ ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده و تأکید کردند که ما قاتلین فرزندان ایران را نفراموش می‌کنیم و نمی‌بخشیم. در این بیانیه آمده است در شب 18 دی ماه 1398 ابراهیم رئیسی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حکومت اسلامی بود. او نه تنها در بازگذاشتن آسمان ایران و شلیک به پرواز PS752 نقش داشت، بلکه از نیروهای سپاه پاسداران رژیم تقدیر کرد و به عنوان رئیس قوه قضاییه تمام تلاشش را به کار بست تا تلاش خانواده‌ها در ایران برای یافتن حقیقت با بن‌بست مواجه شود. خسرو ملک، پدر مریم ملک، از جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، ساکن تهران.
تکرار نام مقامات ارشد حکومتی ایران و حتی خود حکومت ایران برای ما خانواده‌های داغدار پرواز یک تداعی بسیار بسیار وحشتناکی که ما رو به همون روز وقوع جنایت برمیگردونه. در رأس اینها شخص آقای ابراهیم رئیسی قرار داره. ایشون در زمان وقوع جنایت رئیس قوه قضاییه بودند و علل قاعده میبایستی دادرس برای دادخواهی ما باشن، اما ایشون به جای دادرسی در دادخواهی ما، کمر همت رو برای اجرای حکم حکومتی و اراده حکومت مبنی بر خطای انسانی بسته بود و از هر اقدامی توسط زیردستان ایشون برای پایمال کردن خون عزیزان ما دریغ به عمل نیامد و مطمئنا این زیردستان نمی توانستند چنین رفتارهای ناروایی رو داشته باشند و تمامی موازین قانونی که خود اینها واضع آن هستند و به آن پایبند هستند رو این شکلی زیر پا بگذارند تا پرونده سراسر جفاکارانه، غیر انسانی و غیر قانونی رو درست بکنن. در این ماجرا کار به اونجا رسیده که حتی دزدان و سارقان هم از امنیت خاطر برای سرقت خودشون و آسیب رساندن به پیکر پرپر شده عزیزان ما استفاده کردن و و علی‌رغم اعتراض و شکایت‌های متعددی که ما داشتیم، حتی یک دزد معتاد هم دستگیر نشد تا از او پرسیده شود که در محل وقوع جنایت چه می‌کرده و چه چیزهایی را سرقت کرده. یادگار عزیزان ما رو کلن از بین بردن.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که ما خواستار محاکمه و مجازات او در دادگاهی عادلانه بودیم تا به جرم خود اعتراف کند و طعم مجازات را بچشد. خسرو ملک در همین باره.
آقای رئیسی تداعیگر تمام ظلم‌هایی که از لحظه وقوع جنایت به بعد تا به امروز علیه عزیزان ما، علیه حق و حقوق قانونی اونها، علیه داغ دل ما رخ داده است. ایشون مسئول همه اینا هستند. من مطمئن هستم که عزیزان فرشته ما در پرواز همگی به دیدار آقای رئیسی خواهند رفت. در پیشاپیش اونها 29 کودک و نوجوان خواهد بود و در جلو همه اینها دو کودک 17 ماه کردیا و یک کودک 3 ساله به نام جیوان خواهد بود. پشت سر اینها تازه عروس ها و تازه داماد ها خواهند بود و پشت سر اینها بقیه عزیزان فرشته ما حضور خواهند داشت و از آقای رئیسی خواهند پرسید که چرا این همه جفا در حق ما و خانواده های ما اتفاق افتاده؟ چرا تلاش کردید تا جنایتی رو که اتفاق افتاده لاپوشانی کنید؟ و ایشون در اونجا حتما پاسخ این چراها رو خواهند داد. ما در اینجا که روی زمین هستیم ایشان را نه میبخشیم و نه جفایی رو که در حق همه عزیزان ما مرتکب شدن میبخشیم.
در بیانیه‌ای که از سوی انجمن جانباختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است، همچنین به کشتار تابستان 67 و دیگر کشتارها در ایران از جمله دیماه 96، آبان 98 و جنبش زن، زندگی، آزادی و نقش ابراهیم رئیسی اشاره شده است. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، بسیاری از مخالفان حکومت و از جمله خانواده‌های دادخواه و بجاماندگان کشتار 67 گفتند و نوشتند که این مرگ تنها اندکی از عدالت بود و آنها آرزو داشتند که او به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در یک دادگاه عادلانه محکوم و پاسخگو می‌شد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما عمر مفید پل حافظ به پایان رسیده، ولی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا میگوید جابجایی پل حافظ فعلا برای شهرداری تهران مقدور نیست. محمد آقامیری، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با ایلنا ادامه داد اگرچه عمر مفید این پل تمام شده، اما خطری برای شهروندان ایجاد نمی کند و در دستور کار مقاوم سازی قرار دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با گودرز اقتداری، استاد دانشگاه ایالتی فالکلند در رشته علوم سیستم ها و کارشناس حوزه ترابری شهری در آمریکا داشتم، ابتدا در مورد امکان مقاوم سازی یک سازه با عمر 5 دهه پرسیدم. گودرز اقتداری:
ببینید، قسمت اصلی این پل که قسمت فلزی پله، این اون چیزیه که در خطر در واقع هست که به علت طول عمر پل یا در ارتباط با این که در واقع جوشکاری که شده اینها صدمه ببینه یا برحال خورش داره در طول سالهای طولانی، و بنابراین اون قسمت خب میشه با نوعی در واقع مقاومت سازی جلوی اثرات بیشتر زمان رو گرفت. ولی همطور که میدونید در جاهای مختلف دنیا، در همین امریکا که من زندگی میکنم، چندین پل بزرگ که به هر حال اینجا خب دائما هم میرن بازرسی میکنن، تست میکنن و حتی وسایل الکترونیک هست که تنش قطعات فلزی رو گزارش میکنه به طور دائم و به هر حال در نظر میگیرن هر نوع پایشی که اتفاق میفته. ولی با وجود بر این، یکی دو پل بزرگ عملا شکست و در نتیجه صدمات خیلی زیادی هم زده. بنابراین از نظر سازه‌ای میشه اینها رو تا حدودی تقویت کرد کرد و ترمیم کرد با افزودن یک سری قطعات فلزی که در همون بین این گردرهایی که تیرهایی که بین دو پایه پل قرار گرفته میتونن حرکت‌های جانبی اینا رو به نحوی کنترل بکنن و برای مدت کوتاهی این عمرش رو بهش برگردونن. ولی اون چیزی که مهمتره اینه که واقعا نشون داده بشه که این پل نشستی کرده یا قطعاتش در جایی که در واقع جوینت های این پل هست که به ستون ها وصل میشه دیده بشه که مثلا در مورد جوشکاری که صورت گرفته یا در مورد بولت هایی که استفاده کردن برای اتصال این قطعات نوعی خمش ایجاد شده یا نوعی زنگ زدگی باعث خطر گسستگی قطعات از هم دیگه بشه. اگر چنین چیزهایی رو در واقع تشخیص نداده باشن و ثبت نشده باشه کارشناسا برن بازدید بکنن، بله میشه برای مدتی به این با تقویت این اتصالات عمرش رو بیشتر کرد.
این مدتی که شما مد نظرتون هست چقدر حدودن؟ خب وقتی که یک سازه فلزی ما داریم که مدت زیادی چند دهه از عمرش میگذره و فلز در برابر تغییرات محیطی جوی حساس هست، میدونیم که فلز اکسید میشه، زنگ میزنه اصطلاحاً، خب این اتفاق اگه بخواد بیفته چطور میتونن با افزودن یک قسمت تعویض یک قسمت دیگه این جلوه فرو ریختن اون قسمت هایی از پل که اکسید شده رو بگیرن؟
خب هم نکته من هم همین بود که اگر که بازدیدهایی که میکنن، بازرسی که میکنن نشون نده که چنون در واقع خوردگی ایجاد شده در قطعات اصلی فلزی، با اتصالات با تقویت اتصالات میتونن این رو تقویت کنن. یه نکته هم خدمتون بگم که این پل موقعی که ساخته شده با استانداردهای 70 سال پیش ساخته شده و استانداردها با توجه به وقوع زلزله‌های مختلفی که تو دنیا اتفاق افتاده، از جمله زلزله‌ای که تو آغاز دهه 80 من خاطرم هست در سان فرانسیسکو اتفاق افتاد، سازمان در واقع اتحادیه ساختمان‌های فلزی استاندارد همین جوش و بولت ها و پیچ و مورهایی که استفاده میشه رو بالا برد و یه نوع اضافه کردن بر اون درصد ایمنی که برای طراحی به کار میره و به همین دلیل هم خب این چیزی که 70 سال پیش ساخته شده لزوماً باید به روز بشه با استانداردهای امروز. ولی از نظر سوالی که در واقع شما میکنید، قطعات اصلی پل من براتون میتونم به مثال بزنم که در همین شهری که من زندگی میکنم، شاید 20 سال پیش یک قراردادی رو داشتیم کمپانی که کار میکردم که پلهای روی رودخانه ویلامت زده شده توی شهر پورتلند که این پلها در واقع در سال 1900 ساخته شده، یعنی 130 سال پیش. پل فلزی هست که با قطعات بتونی در واقع بالا پایین میره برای تغییر در واقع قسمت اصلی پل، به خاطر اینکه از زیرش بتونی کشتی و قایق رد شه. این پل ها رو در سال 98 ما مثلا قرارداد داشتیم که اینها رو تقویت بکنیم با استاندارد جدیدی که بعد از اون زلزله سان فرانسیسکو در دهه 80 اضافه شده بود و اینا رو بهش میگن رتروفیت میکنن برای زلزله. و با توجه به وضعیت زلزله در ایران و در تهران هم چنین کاری رو میشه انجام داد، مگر اینکه قطعات اصلی پل، یعنی پل خود در واقع تیرهای اصلی، گردرهای اصلی پل صدمه دیده باشند، همونطور که شما گفتید، در قطعات اصلی خودش، نه در قطعات اتصالی و اون چیزی که در واقع مربوط به اتصالاتش میشه که جوش میکنن یا پیچ و موره میکنن. من حالا دقیقا در ساختار این پل اطلاع دقیقی ندارم، ولی اون چیزی که ظاهرا در عکسایی که نگاه کردم میبینم، قسمت دو سوی شمالی و جنوبیش که پایه‌ای بتونی داره و بس خاکریز شده. فقط اون قسمت وسط پل هست که فلزیه و روی ستون قرار گرفته. اون قسمت اگر که این خوردگی قطعات فلزی ناشی از مرور زمان، رطوبت، غیر ازالک، اگر که اینها رو صدمه‌ای به خود قطعات اصلی پل نزده باشه، میشه تعمیر کرد یا میشه تقویت کرد برای افزایش طول عمر پل. و لزوماً هم همه جای دنیا پل‌ها رو خراب نمی‌کنن که پل جدید بسازن، تا جایی که بتونن ازش استفاده میکنن.
گفتگویی بود با اقتداری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سقوط مرگبار بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر سابق امور خارجه وضعیت ویژه‌ای در جمهوری اسلامی پدید آورده. قرار شده در فقدان حسین امیر عبداللهیان یک دیپلمات دیگر یعنی علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه سرپرست این وزارتخانه شود. همکارم محمد زرقامی در مصاحبه با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در مورد آنچه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت پرسیده است.
ببینید در مورد تفاوت این دو، یعنی آقای باقری کنی و عبداللهیان، به نظر من مهمترین بخشش این هست که جدا از حالا مخالفت ها و موافقت ها و اینکه با موضوع توافق هسته‌ای برجام که در مورد کنی مطرح میشه و علاوه مسئله اینکه به هر حال خواستگاه باقری کنی نزدیک به تیم امثال سعید جلیلی که به هر حال در این دولت کمی فاصله داشتن و اجازه ندادن که جلیلی جلو بیاد، من به اینا کاری ندارم. من برمیگردم به اصل موضوع. اصل موضوع اینه که در روابط خارجی جمهوری اسلامی امریکا نقش بسیار مهمی بازی میکنه، حتی امروز که نزدیکی‌هایی هم با چین و روسیه داشتن. و در این 3 سال گذشته باقری کنی خیلی بیشتر و خیلی در جزئیات تر در خصوص روابط غیر مستقیم با امریکا وارد مذاکراتی شده، چه در وین در مورد برنامه هسته‌ای و احیای برجام که با موفقیت نرسید، و چه مشخصا گزارش‌هایی که بر مبنای توافقات و مذاکرات غیر مستقیم در مسقط در عمان انجام شده بین مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی، مشخصا هم خود باقری کنی که در اونجا حضور داشته
که منجر به معاوضه زندانیان هم شد دیگه.
زنده باد. بله کاملا.
ولی به هر حال خیلی یعنی بگیم که مرد در سایه وزارت خارجه بوده، یعنی یک جوری مردی بوده که قدرتمند بوده ولی در سایه فعالیتش رو میکرده آقای باقری کنی.
به نظر من باقری کنی در ابتدا تحمیل شد به عبداللهیان و در نهایت هم اون کسی هستش که میدونید معمولا میگن سکرترها شاید بعضی مواقع نقش بیشتری در تعیین سیاستگذاری ها دارن یا معاونین در تعیین سیاستگذاری های روی زمین دارن تا کسانی که مسئولیت بالاتری دارن. از جهت باقری کنی به خاطر روابط نزدیک و این گفتگوهایی که با مقامات امریکا در عمان داشته که اخیراً هم همین اتفاق افتاد قبل از این سانحه یا این اتفاقی که برای رئیسی و عبداللهیان اتفاق افتاد در مورد سقوط هلیکوپتر، عملا در عمان اینها مذاکرات میکردن بعد از صحبت‌های خرازی که به ساخت بمب هسته‌ای تهدید کرده بود اگر موجودیت حکومت به خطر بیفته. از این جهت باقری کنی برای توافق و انجام توافق و سرعت بخشیدن به اون توافقات در صورتی که خامنه این رو بخواد میتونه نقش بسیار مهمتری بازی بکنه و همچنین میتونه کاندید مناسبتری باشه برای وزارت خارجه در یک ماه آینده که 5 هفته آینده که انتخابات رأی‌گیری به اصطلاح جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ولی در ارتباط با اون چیزی که در ادبیات دیپلماسی حالا دیپلماتیک جمهوری اسلامی محور مقاومت ازش نام برده میشه، ما شاهد این بودیم که حسین امیر عبداللهیان پیش قراول بود و آیا این یک تقسیم مسئولیت بود بین علی باقری کنی که اون نوع مسئولیت ها رو در دستگاه خارجی انجام بده، یعنی حالا مذاکراتی که عملاً حالا یا غیر مستقیم بود یا مثل مذاکرات هسته‌ای پیچیدگی های این شکلی داشت، و امیر عبداللهیان مثلا سفر بکنه بره حضور پیدا کنه در کشورهایی که به هر حال نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی حضور دارن.
کاملا این تقسیم کار بوده، ولی این تقسیم کار از نگاه بوروکراتیک یا نگاه منطقی برای رسیدن به اهداف مشخصی نبوده، بلکه تبلوری از واقعیت هسته قدرت در جمهوری اسلامی که تقسیم شده بین شبکه‌های مختلف، و باقری کنی عملا نماینده شبکه مشخصی بوده، برای همین گفتم که تحمیل شد به امیر عبداللهیان و امیر عبداللهیان نماینده شبکه دیگری.
به نظرتون کی تحمیل کرد به آقای امیر عبداللهیان آقای باقری کنی رو، و با چه هدفی؟
به گمان من اون شبکه‌ای که تا قبل از این اتفاقات، تا قبل از شاید یکی دو سال پیش با تغییراتی که در دستگاه اطلاعاتی امنیتی انجام شد، افرادی عزل شدن، منتصب شدن و غیره، نزدیک به اون به اصطلاح شبکه معروف شبکه جلیلی هست که باقری کنی از اونجا برخاست و عملا خب نگاه خیلی رادیکال تری داشت نسبت به توافقات با غرب، نسبت به نزدیکی نگاه مثبت‌تری نزدیکی به روس‌ها و مشخصاً هم چینی‌ها. از این جهت به گمان من خب کسی مثل عبداللهیان که از دستگاه دیپلماسی اومد و نه از شبکه قدرت در درون اولیگارشی حکومت،
ولی به هر حال خود آقای امیر عبداللهیان هم آقای گلیز در نظر داشته باشیم که به نوعی تحمیل شده بود به محمد جواد ظریف، و از سمتی قاسم سلیمانی تا اونجایی که میدونیم یکی از افرادی بود که موجب رشد آقای امیر عبداللهیان شده بود.
قطعاً این همین عرض بنده است که بر مبنای در عمل میتونیم بگیم توازن منافع این شبکه ها هستش که تعیین میشه چه کسی در چه کجا قرار بگیره، و این به خصوص در این چند سال اخیر که ما با یک خلأ قدرت، که این خلأ قدرت الان با کشته شدن رئیسی و عبداللهیان هم به وجود اومده، و علاوه اینه که بعضی از نهادهای کلیدی در جمهوری اسلامی الان هنوز مشخص نیست که چه کسانی جزو سران این نهادها هستند، مثل مجلس خبرگان و نهادهای دیگر، این خلأ قدرت خودش رو با نوعی تقسیم کار و نوعی گروکشی این شبکه های قدرت، بلوک های قدرت هست که خودش رو نشون میده، و عملاً باقری کنی نماینده یه گروهی بود که نتونستن وزارت خارجه رو در دست بگیرن، برای همین به عنوان معاون به جلو فرستادن، ولی خب در این سالها، در این 3 سال گذشته آقای زرقامی تونسته با مذاکراتی رو که بعضی هم موفق بوده بعضی هم غیر موفق بوده، موفقیت البته در چارچوب منافع جمهوری اسلامی، وگرنه برای مردم که اینا کاری انجام نمیدن، تونسته نقش خودش رو بالاتر ببره و از نگاه تجربیات بالاتری رو داشته باشه، و حتی شاید بیشتر از به نظر من اون فشاری که سلیمانی به عبداللهیان آورد، به دولت آورد، برای اینکه عبداللهیان رو قبول بکنه. از این جهت باقری کنی میتونه نقش نزدیکتری داشته باشه نسبت به اون شبکه قدرتی که در آینده هم برای جایگزینی خامنه‌ای از الان برنامه داره و قدرت بیشتری گرفته. این شبکه قدرت با کشته شدن رئیسی هم میتونیم بگیم میتونه در آینده، در این یک ماه آینده در انتخابات و این کمپین انتخاباتی حکومت، میتونه از خودش افراد جدید و نیروهای جدیدی رو نشون بده.
یعنی شما احتمالات مربوط به آقای جلیلی رو مطرح میکنید در این باره. اما من میخوام به طور مشخص بدونم که با توجه به اینکه شما اشاره کردید آقای باقری کنی نگاه رادیکال تری در سیاست خارجی داره، آیا این نگاه رادیکال میتونه ادامه همون مسیری باشه که چون ظاهر در تضاد قرار میگیره با مسیری که امیر عبداللهیان به هر حال داشت طی میکرد، چون در مدتی که او بود برای اینکه تلاش بشه از حالت ایزوله بودن جمهوری اسلامی یه مقداری کاسته بشه، روابط با عربستان سعودی در پی گرفته شد، از طرفی ایران عضو بریکس شد و تمام این تحولات رو هم ما شاهد بودیم در اون دوره اتفاق افتاد. آیا باقری کنی چیزی بیشتر به این مبلغ اضافه میکنه، یا به هر حال باقری کنی روش دیگه ای رو پی خواهد گرفت اگر در این جایگاه قرار بگیره؟
باقری کنی و هیچ شخصیتی بجز به اصطلاح خامنه ای و بخشی از سرداران سپاه، مشخصا هم خود خامنه ای اراده شخصی زیادی ندارن، ولی خب شخصیت ها با هم متفاوته. تصور بکنید واکنشی که ظریف نشون داد، جواد ظریف که الان به کنار به حاشیه رفته در خصوص این اتفاقات، که عملا امریکا رو مسئول دونست که چرا به خاطر تحریم ها قطعات لازم به هلیکوپترها داده نمیشه که این اتفاق بیفته. یه همچین شخصیت هایی در حکومت هستن که کاملا مخلص ولی فقیه هستن و در مقاطع حساس قطعا اون کاری رو میکنن که ولی فقیه میخواد که بقای خودشون رو تضمین بکنن. باقری کنی هم جز اون نخواهد بود. به نظر من آقای زرقامی در حال حاضر خامنه ای هست که با یک چالش، با یک به اصطلاح دوگانه مواجهه، دوگانه شیطانی یا دایلما به قول انگلیسی ها. آیا یک کاندیدایی که نزدیک باشه به غرب، به امریکا، برای رسیدن به اهدافی مذاکرات مشخصی رو انتخاب خواهد کرد که بتونه یه حداقلی مشروعیت بیشتری، مقبولیت بیشتری درونی هم به دست بیاره در کنار روابط بین الملل، چه در منطقه و چه از نگاه رسیدن به توافقات هسته‌ای و نگرانی‌هایی که دنیای غرب داره مشخصاً، یا اینکه نه یک شخصیت رادیکال‌تر و مخلص‌تر از حتی رئیسی رو انتخاب خواهند کرد که در عمل سکان چیزی به نام ریاست جمهوری رو در ایران دنبال بکنه، که نتیجه اون هم باید خواهیم دید که اون وقت باقری کنی چه خواهد بود. در نهایت امر این یک ماه آینده مشخص میکنه که از این فرصت یا تهدید خامنه‌ای به چه شکلی استفاده میکنه. برایند اون مشخص میکنه که اون وقت برنامه کاری باقری کنی چه خواهد بود در مورد مذاکرات پنهانی و غیر پنهانی با غرب.
یه اشاره هم شما کردید، این رو بعدم نمیاد که بپرسم، در مورد نوع رابطه حسین امیر عبداللهیان و علی باقری کنی و اینکه به هر حال گاهی اوقات شما گفتید که معاونین تصمیم گیرترن در میدان تا کسی که مسئولیت اون دفتر رو به عهده داره. در تصاویری هم که منتشر میشد، اگر در نظر بگیریم دوره محمد جواد ظریف و دوره حسین امیر عبداللهیان، ما نزدیکی بیشتری رو بین اعضای تیم محمد جواد ظریف میدیدیم با هم بودنشون و تصاویری که منتشر شد. این اتفاق در دوره حسین امیر عبداللهیان کمتر دیده شد. آیا این حالا هدفی پشتش بود یا واقعا نبود چون این چفت و بستی؟
همینه، ببینید در عمل این نزدیکی رو حتی در تصاویر هم نمی دیدیم، حتی در گفتار به خصوص به مسائلی که برنامه هسته‌ای برمیگشت گاهی در تضاد صحبت می کردن چه عبداللهیان و چه باقری کنی. در مذاکراتی که خاطرتون باشه در وین بود، حتی من یادم میاد که چطور خاطرتون هست، چطور سفیر روسیه در اونجا حتی نقش میتونیم بگیم سخنگوی جمهوری اسلامی رو بازی میکرد در کنار باقری کنی، در صورتی که عبداللهیان از این موضوع اصلا خوشحال نبود و برعکس. و اینم باز برمیگرده به همون مسئله شبکه‌ها که عرض کردم، شبکه‌ها یا بلوک‌های قدرتی که هر کدوم تقسیم کارهایی رو داشتن. عبداللهیان بیشتر به دنبال این بود که دیپلماسی کلامی کلی حکومت رو دنبال بکنه، چه بسا که اون قدرت کلام لازم و اون تبحر لازم نسبت به زبان انگلیسی رو هم نداشت که در سخنرانی‌هاش دیدیم. این مشکل رو باقری کنی هم داره، ولی باقری کنی در جزئیات و به طور خفا به خاطر نزدیکیش با شورای امنیت ملی که بخشی از سیاست خارجی رو برای اجرا دنبال، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی عرض میکنن، دنبال میکنن، و نزدیکیش نسبت به اون شبکه قدرتی که نزدیک به سپاه هست و مشخصا به بیت خامنه ای، خیلی در جزئیات بیشتری تونست تاثیرگذاری عملی و میدانی بیشتری رو داشته باشه در مذاکراتش و به موفقیت هایی هم رسید. در مقایسه با عبدالله باقری کنی با موفقیت‌های بیشتری رسید، در خصوص آزاد کردن 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین تبادل گروگان‌های آمریکایی و غربی در ماه‌های اخیر و مذاکراتی که به هر حال باعث این شد که روند جلوگیری از بحران در منطقه پرآشوب امروز تا حدودی کنترل‌تر بشه، به خصوص بعد از حمله‌ای که در اردن انجام شد به اون ساختمان 22 امریکایی و کشته شدن چند سرباز امریکایی. مذاکراتی بعد از اون انجام شد با مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص باقری کنی، که این مذاکرات نتیجهش این بود که فتیله رو به اصطلاح نیروهای شبه نظامی مورد حمایت حکومت پایین کشیدن. از این جهت باقری کنی تجربه و میتونیم بگیم کارنامه بهتری برای گفتگو کردن با مقامات امریکایی داره. من در مورد روابطش با روس‌ها و چینی‌ها خیلی کمتر میدونم، ندیدم خیلی تاثیرگذاریش رو، ولی در مورد امریکایی‌ها و غربی‌ها مشخصا تاثیرگذاری بیشتری داشته و نقش عبداللهیان رو به شکل دیگری با سیاست‌گذاری خامنه‌ای به گمان من در ماه‌های آینده میتونه بازی بکنه.
شما فکر می‌کنید که شانس این رو داره علی باقری کنی که در این پست ابقا بشه و باقی بمونه و تنها عنوان سرپرست رو نداشته باشه؟
این سوال بسیار مهمه، به خاطر اینکه به نظر من وقتی روند رو شما دنبال میکنید، خامنه ای تصمیم گرفته حتی قبل از اعلام واقعی، اعلام رسمی مرگ رئیسی و غیره، خامنه ای تصمیمش برای اینه که بیشترین درجه از ثبات و بیشترین درجه از ادامه روند گذشته رو دنبال بکنه، حداقل تا این انتخابات. و از این جهت به گمان من برای اینکه این ثبات حفظ بشه و به خصوص به اون هسته اصلی قدرت این و مردم این پیام ارسال بشه که ما سرپا هستیم، بحرانی انجام نشده، این خلأ قدرت باعث مشکلی نخواهد شد، منطق حکم میکنه که قطعا باقری کنی به عنوان نه فقط سرپرست بلکه به عنوان یکی از اصلی ترین کاندیداهای وزارت امور خارجه به جلو بیاد. ولی باز برمیگردم به اون صحبت قبلی، این دوگانه اینی که خامنه ای چه سیاستی رو دنبال میکنه، سیاستی به معنی وفادارتر از رئیسی رو دنبال کردن که توسط مردم شاید حتی خیلی کمتر مورد توجه قرار بگیره و نزدیکی بیشتری به روسیه و چین داشته باشه، یا سیاستی به سمت نزدیکی به غرب، نزدیکی به دولت بایدن و اون تصویری که ریاست جمهوری و دولتش بتونه، وزیر امور خارجه‌اش در آینده بتونن در عمل نوعی توافقات آینده رو رقم بزنن. باید ببینیم، الان فعلا زوده که من در این مورد بتونم نظری بدم.
گفتگویی بود با دامون گلریز و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتن، به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
بود و نبود امثال رئیسی ها در عملکرد و رفتار رژیم جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. تنها چالشی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو خواهد بود این خواهد بود که رئیس جمهور بعدی هم مثل قبلی ها باید بلی قربانگوی رهبر باشه و با جنایت های سپاه پاسداران همچنان همراهی بکنه، همکاری بکنه و در لجن جنایت هاشون بیشتر فرو بره. این تنها چالشیه که جمهوری اسلامی از رئیس جمهور آینده انتظار داره.
من بلوچ هستم. وقتی ایشون در رئیس قوه قضاییه بودن، خیلیشون به خودکار خودش بلای دار بردن و حتی ته خانواده خود ما که مردم بلوچ، به خصوص مردم منطقه بلوچستان، خیلی زجر کشیدن این سالهای آخر، چه در تظاهرات و همینچنین جمعه خونین زاهدان و اینا همه. وقتی که ایشون در سمت رئیس قوه قضاییه بودن، خیلی به بلوچ ها ظلم کردن و هرچی هم وگرنه بلوچ ها دلشون خیلی بزرگه، اما ایشون کاری کردن که مردم نتونن فراموش کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسکارلت جوهانسون بازیگر مشهور هالیوود اعلام کرده که از شنیدن شباهت عجیب یکی از صداهای چت جی پی تی به صدای خودش شوک زده و خشمگین شده است. اوپن ای آی، شرکت سازنده چت جی پی تی، نیز اعلام کرده استفاده از این صدا را متوقف خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شرکت اوپن ای آی اعلام کرده استفاده از یکی از صداهای موجود در ماشین هوش مصنوعی خود چت جی پی تی را به علت شباهت آن با صدای اسکارلت جوهانسون بازیگر آمریکایی متوقف خواهد کرد. پیشتر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شباهت بین صدای خانم جوهانسون و یکی از گزینه‌های رابطه‌های صوتی چت جی پی تی با نام اسکای اشاره کرده بودند. اوپن ای آی مدل جدید هوش مصنوعی خود به نام GPT-4o را هفته گذشته معرفی کرد و یکی از نکات برجسته به روزرسانی این بود که صداهای مختلف برنامه اکنون قادر به ارائه پاسخهای مکالمه‌ای تر و انسانی تر هستند. در واکنش اسکارلت جانسون نیز گفته از اینکه چقدر یکی از صداهای موجود در چت GPT به او شبیه است شوکه و خشمگین شده است. خانم جانسون که یکی از ستارگان هالیوود است از جمله به دلیل بازی در فیلم هر مشهور است. در آن فیلم اسکارلت جانسون به عنوان صدا بازیگر در نقش صدای یک رابط هوش مصنوعی حضور یافته و شخصیت دیگر فیلم به تدریج عاشق و دلباخته این هوش مصنوعی می شود که با صدای اسکارلت جانسون در فیلم نمایش داده می شود. خانم جانسون در بیانیه‌ای گفته که سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی در شهریور سال گذشته با او تماس گرفته و از او خواسته صدای خود را به این سیستم قرض بدهد، چرا که به گفته او این میتواند برای افرادی که با این تکنولوژی راحت نیستند آرامش بخش باشد. اسکارلت جانسون میگوید پس از بررسی زیاد و به دلایل شخصی این پیشنهاد را رد کرده است. او در این بیانیه افزوده است که حالا 9 ماه بعد از آن تماس، دوستان، خانواده و عموم مردم همگی متوجه شدند که چقدر سیستم جدید به نام اسکای شبیه به صدای اوست. او گفت اوپن ای آی با اکراه موافقت کرده که صدای اسکای را پس از استخدام وکلایی که به آقای آلتمن نامه نوشتند و درباره فرایند انتخاب صدا پرسیدند حذف کند. شرکت اوپن ای آی نیز در بیانیه خود گفته صدای اسکای تقلیدی از صدای اسکارلت جانسون نیست، بلکه متعلق به بازیگر حرفه‌ای دیگری است که با صدای طبیعی خود صحبت می‌کند، اما آنها نام این بازیگر را به دلیل حفاظت از حریم خصوصیش منتشر نکردند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن همه سرنشینان بالگرد منجر شد، پرسش‌هایی را درباره قدمت و امنیت پرواز چنین بالگردهایی برانگیخته است. محمد زرقامی در گفتگویی با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، نظر او را درباره کارآمدی هلیکوپترهای قدیمی ایران و شرایط جوی منطقه جویا شده است.
در ابتدا واقعا این که این چه نوع بالگردی بوده، گزارش‌های مختلفی از رسانه‌ها به هر حال انتشار یافته بود. در بسیاری موارد گفته بودن که این بالگرد 412 است که در واقع همون نوع بهینه سازی شده همین بالگرد به حساب بل 212 است، آگوستا بل 212. یه نکته که باید بهش تاکید بکنم، این نوع بالگرد که در زمان شاه خریداری شده بود، تعداد بسیار زیادی در اختیار نیروهای مسلح بود. نیروی دریایی شاهنشاهی از این استفاده میکرد، نیروی هوایی استفاده میکرد، نیروی زمینی استفاده میکرد و به ویژه هوانیروز، و تا حالا هم هوانیروز باید حدود 15 فروند از اینا را در اختیار داشته باشه، به اضافه یک سری از هلیکوپترهای دیگر مثل کوبرا و بل یو اچ یک و جت رنجر و شینوک و هلیکوپترهای آرش 53. بنابراین یک برحال گستری از این هلیکوپترها در اختیار ایران بود، اما دلیلش واقعا ما نمیدونیم، ولی میتونه یه ترکیبی از همه این چیزهایی باشه که واقعا عنوان شده. اولا 3 هلیکوپتر بودند، یه هلیکوپتر میل روسی 171 و حالا تقریبا مشخص شده که یه دونه بل 212 است. فرق ظاهریش وقتی که ما عکس رو نگاه میکنیم که بیشتر من توجه به عکس داشتم، اون ملخاشه، یعنی 212 ملخ دو پره داره و 412 ملخ 4 پره داره. حالا تقریبا مسجل شده که این بل 212 است، ولی این دوتا هلیکوپترایی را که قبل به حساب حرکت کردن به سلامت رسیدن و این هلیکوپتر واقعا دچار حادثه شد. این یکیش میتونه وضعیت جوی نامناسب باشه، و در این حال باید بگیم که بعد از افتتاح سد این گز گلسی که در واقع سد بالادستی سد خداآفرین به طرف آسلاندوز، از اونجا تا تبریز حدود 1 ساعت فاصله است. با هلیکوپتر، یعنی کمتر از 200 کیلومتر از راه هوا با سرعت کروز این هلیکوپترها حدود 220-230 کیلومتر باید یه ساعت اونجا میرسیده و در این حال برنامه دیگری هم برای رئیس جمهور در تبریز به حساب در نظر گرفته شده بود و این رفتن به پالایشگاه بود. بنابراین یه عجله‌ای در کار بوده و این میتونه علتش در واقع وضعیت جوی باشه که وضعیت جوی بسیار نامناسب بوده، میتونه در واقع اشکال فنی باشه، میتونه خرابکاری باشه که این میتونه منشأ داخلی داشته باشه و منشأ خارجی داشته باشه. ولی این نوع هلیکوپترها رو به هر حال، حالا هلیکوپتر 212 رو که در آشیانه رئیس جمهوری نگهداری میکنن با هواپیمای دیگه، واقعا به اینها میرسن از نظر تعمیر نگهداری، بگذاریم که سندش بسیار بالاست، ولی معمولا این نوع هلیکوپترها رو به دستگاه دیردرد شب و به طور کلی دستگاه دیگری بهش اضافه میکنن از نظر ایمنی.
تکرار هست که آقای آریان، اگر چون این دستگاه هایی هم موجود بوده، ساده ترین چیزی که اصولا معمولا باید به هر حال این سیستم های پروازی یا سامانه های پروازی داشته باشن اینه که جی پی اس یک چیز طبیعیه. ظاهرا اینطور به نظر میرسه که جی پی اسی هم در کار نبوده، چون در ردیابی این بالگرد با مشکل مواجه شده بودن و امکان ردیابیش هم حتی ممکن نبوده، برای ساعت ها طول کشید تا با کمک ترکیه بتونن ردیابی کنن محل دقیق سقوط بالگرد رو.
درست میگین، جی پی اس برای ناوبریه، برای نویگیشنه که ازش خوب استفاده میکنند و اگر مجهز به سیستم به حساب رادار هم بوده، رادار ویژه، که اون هم میتونه کمک بکنه. ولی وقتی یه هلیکوپتر دوچار سانحه میشه، برای چنین هلیکوپتری که رئیس جمهور ازش استفاده میکنه، یه دستگاه دیگری در این هلیکوپترها هست که بهش میگن ELT، یعنی Emergency Locator Transmitter. چه دستگاهی است؟ هلیکوپتر وقتی دچار سانحه میشه، حالا فرود به حساب سخت داشته یا اینکه به کوه برخورد میکنه یا هر علت دیگری، اون دستگاه به رغم این سانحه به مدت 72 ساعت سیگنالایی رو میفرسته که اینا میتونه UHF باشه یا VHF، که از اون طریق بعد از حادثه میتونند محل اون هلیکوپتر را پیدا بکنند. از قرار معلوم یا این هلیکوپتر چون این دستگاهی نداشته یا شدت سانحه طوری بوده که این دستگاه که معمولا با باتری کار میکنه از بین رفته. به همین جهته که برای مدتها واقعا هیچ اطلاعی نداشتن و به رغم صحبتهای خیلی متناقضی که مقامهای مختلف در جمهوری اسلامی گفتند، یکی گفت که ما میدونیم هلیکوپتر کجاست، هلال احمر گفت نمیدونیم، و چند نفر گفتن که ما تماس تلفنی داریم با امام جمعه تبریز و ایشون وضعش به نظر میرسه که مناسبه، و انواع و اقسام این اظهارات ضد و نقیض واقعا نمیدونستن و سرآخر مجبور شدند که از ترکیه کمک بگیرن، گرچه روسیه هم آماده کمک بود. حالا این کمک رو چه این پهباد به حساب بیرقدار آکینجی که انجام داده چست، این یه پهبادی است که به رغم به حساب پهبادهایی که زیادی رو که ایران داره که بیشترش پهبادهای انتحاریست، پهبادهای تهاجمیست، پهبادهای برای گشت و عکس برداریست با دستگاه اپتیک، این پهباد آکینجی رادار داره که رادار تصویریه و در این حال سنسورهایی داره، حسگرهایی داره که از این استفاده میکنن برای تعیین نقطه. مثلا آتش سوزی وقتی که مثلا در ترکیه میشه، از اون سنسورها استفاده میکنن و محل آتش سوزی رو دقیقا تعیین میکنن که از کجا این نشأت گرفته و در کجا هست. با توجه به همین سنسورها به نظر میرسه که این پهباد آکینجی اون حرارتی رو که کماکان در لاشه این هواپیما، این هلیکوپتر سقوط کرده وجود داشت، تونسته تشخیص بده و نفرات را راهنمایی بکنه به این منطقه که در دامنه به حساب کوی ارس باران پر از درخت و جنگل بوده تا بتونن هلیکوپتر رو تعیین بکنن. اینا به هر حال در نهایت کمبودهایی دیده میشه، اشکالاتی دیده میشه. هلیکوپترها که سه تا هستن، یکیش خب رئیس جمهور سواره، یکیش معمولا اسکورت میکنه، یکیش همراهان دیگر رئیس جمهور هستن. چرا با همدیگر حرکت نکردن، در تماس نبودند و به طور کلی این هلیکوپتر گم شد؟ اینا همه چیزهایی است که فعلا بر ما پوشیده است و همون سناریوهای مختلفی رو که من عنوان کردم در موردش واقعا میشه در نظر گرفت و بحث کرد.
یه بحث دیگه هم آقای آریان مطرح شد که ما شاهد این بودیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم به اون پرداخت و مسئله تحریم ها بود و انگشت اتهامش رو به سمت ایالات متحده آمریکا گرفت و ایالات متحده هم این موضوع رو کاملا رد کرد، در خصوص اینکه تحریم ها باعث شده باشه که این اتفاق بیفته. تا چه اندازه واقعا نقش تحریم ها رو میتونیم در این میون جدی بدونیم و تا چه اندازه این چیزی که مقام های جمهوری اسلامی دارن میگن میشه گفت که محلی از میشه گفت انتفاع نداره؟ از طرف دیگه هم در نظر بگیریم که خب عامل این تحریم ها رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و اگر این اتفاق برای مقام های جمهوری اسلامی هم افتاد، مسئله ایه که سالیان سالی که ما شاهد این اتفاقات در ارتباط با شهروندان عادی هستیم که پروازهای داخلی رو به ویژه استفاده میکنن.
درست میگین، واقعا اون چرا که محمد جواد ظریف گفته واقعا نمیشه این رو ارتباط اتصال مستقیم داد به این که چون قطعات آمریکا نمیده و دوچار تحریم هست و اینا، ولی در کل خب همینطور که خودتونم گفتین برحال این اثر بسیار زیادی داره، به خاطر تحریم‌ها، به خاطر نبودن قطعات، به خاطر اینکه نمیشه هواپیماها یا هلیکوپترهای جدید خرید و یا حتی اون قدیمی‌ها رو با قطعات واقعا درست حسابی، نه قطعات به حساب دست دوم یا از بازار سیاه، بتونیم تعمیر نگهداری این هلیکوپترها صورت بگیره یا هواپیما، تمام اینها دست به دست هم میده و همینطور وصل میشه به به هر حال موزه جمهوری اسلامی و به طور کلی سیاست خارجیش در قبال آمریکا و دیگر کشورها. همه اینا اثرگذاره، ولی در نهایت نمیشه این رو مقصر رو آمریکا دانست. اینجا سه تا هلیکوپتر بوده، خب رئیس جمهور میتونست مثلا سوار هلیکوپتر میل 171 بشه، یا اینکه با توجه به وضعیت جوی که احساس میشد که هوا داره خرابتر هم میشه، میتونستن در همونجا بمونن، یا میتونستن به هر حال به طرف تبریز اگه میخوام برن لازم نبود که حتما با هلیکوپتر برن، میتونستن با ماشین برن. ولی اینا همه پیشبینی هاییست که بایستی از پیش این رو انجام میدادن، برای اینکه افتتاح این سد در اون منطقه واقعا چند تا دهکده در اطرافش است و چیز به اون معنا نیست که میتونست رئیس جمهور مثلا در شب اونجا بمونه. ولی اینا همه گزینه هاست، چویس خود به حساب اون نفرات است و رئیس جمهور است با توجه به برنامه‌ای رو که در تبریز داشته. در نهایت ارتباط اتصالش به آمریکا، نبودن قطعات واقعا محلی از اعراب نداره.
گفتگوی بود با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی. و باز هم بریم سراغ پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
به طور کلی تصور نمی‌کنم حذف ابراهیم رئیسی تأثیر عمده‌ای در جمهوری اسلامی و حیاتش داشته باشه، از اونجایی که ایشون مهره قابل توجهی نبودن. تنها به این صورت فکر می‌کنم که می‌تونه برای جمهوری اسلامی خطرآفرین باشه حذف شدن ایشون، که در تیر اعلام شده که انتخابات برگزار خواهد شد. توی اون انتخابات مردم طوری در واقع تحریم انجام بدن این انتخابات رو که مایه یه افتضاح سیاسی بشه برای جمهوری اسلامی و مشروعیتش در مجامع جهانی بیش از پیش تحت تاثیر قرار بگیره.
امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 اصفهان. خود من که به طرف مرکز شهر 33 پل خواجو و چهارباغ رفته بودم، تمام این مسیرها رو بسته بودن یگان ویژه و پلیس که مواد مردم جمع بشن و خوشحالی بکنن. مردم خوشحالی نکردن درست، ولی همین حضور پررنگشون تو خیابون و همین چهرهای خندانشون که خیلی راحت اومده بودن و براشون ذره اهمیت نداشت این خبر، و حتی موقعی که داشتن تدارک بساط عزاداری این آقای رئیسی همراهشون رو آماده میکردن تو خود چهارباغ مردم ذره اهمیت و واکنش نشون نمیدادن، این خودش کلی معنا داره.
به مردم ایران شاد باش میگم، برای اینکه دست کم سایه یه نفر از این جنایتکارای رژیم آخوندی از سرشون کوتاه شد. ولی از یه بابت یه خورده هم به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده پوشش ویژه خبری مرگ ابراهیم رسعی و همراهانش هستید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ خبرها، تازه ترین خبرها در واقع از همکارم رضا جمالی.